اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌هایی که در باب تزاحم مطرحه، تزاحم در ملاکات. می‌دانید که بر اساس مذهب عدلیه که ما باشیم و معتزله، یعنی شیعه و معتزله، احکام شرعیه بر اساس مصالح و مفاسد است، یعنی اونی که مصلحت ملزمه دارد واجب است و اونی که مفسده ملزمه دارد حرام است. این بر اساس مذهب عدلی. رو این مذهب ربما تزاحم می شود بین ملاکات، و در تزاحم بین ملاکات اونیش که مربوط است به مشرع، یعنی جائل احکام شرعیه، تشریع کننده احکام شرعیه، اونی که مربوطه به مشرع میشد با ما کاری ندارد. اون خود جائل و مشرع میبایست تصمیم بگیرد که در تزاحم بین این دو ملاک کدوم یکی از این دو ملاک را اختیار کند، جعل و تشریع کند. هازا بناءً على مذهب عدلیه، اما بناءً على مذهب اشاعره که این داستان اصلا منتفی است. یعنی بحثی به نام تزاحم ملاکات عند الشارع والمشرع ما نداریم. چرا؟ چون رو مبنای اشاعره احکام شرعیه برخواسته از مصالح و مفاسد نیست، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. میخواد سلام علیکم مصلحتی درش باشد یا نباشد. بنابراین این بحث تزاحم در ملاکات عند الشارع اصلا رو مذهب اشعری منتفی است، لکن بناء علی مذهب عدلیه جاری می شود. اون قدری که مربوط به جعل و تشریع است با من و شما کاری نداره، اون به ید شارع است و جائل است. هر آنچه را که اختیار کرد شارع از این ملاکاتی که با هم تزاحم دارد و به ما ابلاغ کرد، ما به عنوان عبد موظف به چه هستیم؟ به اطاعت هستیم. خب لکن این داستان تزاحم در ملاکات ربما برای مکلف که ما باشیم هم پیش میاد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی داستان تزاحم ملاک منحصر به داستان بفرمایید چه؟ منحصر به داستان اندشاره نیست. یعنی رب ما برای ما که مکلف هستیم در مقام عمل این تزاحم ملاک حاصل می شود. حالا قبل از این که این تزاحم ملاک رو خدمت شما عرض کنیم که باید چه کنیم، قبل از اون باید ببینیم که ملاک چجوری کشف میشد، یعنی طرق کشف ملاکات. اینجا داستان فقه هست، عرفان که نیست که چششو کسی ببندد و بگد این ملاک است و او ملاک است و ای اقواست و او از اف است. دلیل و برهان میخواد، توجه میفرمایید. بنابراین کشف ملاک از آن از چه راهی میشود و از چه راهی ما کشف میکنیم تزاحم دوتا ملاک را؟ اول باید یه ملاک رو به دست بیاریم، ثم ملاک دیگری، بعد ببینیم بین این دوتا چه وجود داره؟ تزاحم وجود داره. یکی این است که هر کدام از دو حکم دلیل قائم شده باشد بر ملاکش، ولو در بعض حالات. پس مورد اول از خارج دلیل داریم بر این که ملاک موجود است، ولو دلیل دال بر بعضی از حالات، مثل کشف وجود ملاک نسبت به جهر و اخفات در صلوات، در صلوات جهریه و صلوات اخفاتیه. خب وقتی کسی جاهل باشد یا ناسی باشد، شما میگویید اگر صلات جهریه رو اخفاتیه خوند او علال اکس، صلات اخفاتیه رو جهریه خوند، چه میگون؟ احتیاج به اعاده ندارد. خب این را از کجا میگون که احتیاج به اعاده ندارد؟ میگون آقا ملاک ملزمی که در باب نماز هست در این فرض جهل و نسیانم اون ملاک چه وجود دارد، بنابراین حکم میکنید به چی؟ به عدم اعاده. یا وجوب قصر و اتمام به جای هم دیگه، اگر کسی وظیفش قصره، جاهلن بالقصر یا نسیانن بالقصر، اگر چه کرد؟ تمام خوند. اگر نماز رو تمام خوند مشهور، بلکه لولل اتفاق بر این است که اون نماز تمام مجزی از چیز؟ از قصر.
شاهدش میدونم اما در نسیانش
هم ملاحظه بفرمون، شاید نسیانش هم باشه. اون طرف عکسش هم برخی گفته، لکن عکسش مشهور نیست، لکن بعضی گفته اگر کسی وظیفه او چه باشد؟ تمام باشد و به جای تمام قصر بخوند، جاهلا. اونم بعضی گفتن کفایت، لکن اولی مشهوره، دومی بعض گفتن. خب اینجا چجوری حکم به کفایت کرده؟ میگن صلات تمام ملاک صلات قصر را هم دارد و صلات قصر ملاک صلات تمام را دارد، بنابراین مجزی است. خب این یه مورد، یعنی دلیل از خارج خودش میاد و میگد هر کدام از این دو حکم ملاک دارد، بنابراین وقتی ملاک ملزم رو دارد، اگر شما جاهلن او ناسیان به جای هم دیگه آوردید کفایت. مورد دوم، استفاده ملاک است از دلالت التزامیه‌ای که در دلیل وجود دارد. توجه دارید که ما یه دلالت مطابقی داریم و یه دلالت چی؟ التزامی داریم. ما دامی که دلالت مطابقی نیاد، دلالت التزامی قابل کشف نیست. لکن وقتی دلالت مطابقی آمد و شما دلالت التزامی رو کشف کردید، بقای دلالت التزامی به بقای دلالت مطابقی ربط ندارد. یعنی من الممکنه که در باب تعارض یا تزاحم دلالت مطابقی شما ساقط بشود، لکن دلالت التزامیتون باقی بماند. بنابراین حدوثاً دلالت التزامی گره می‌خورد به دلالت مطابقی، لکن بقاءً ممکنه دلالت مطابقی برود، لکن دلالت التزامی باقی باشد. از این بقاء دلالت التزامی کشف ملاک می شود. مانند موارد اجتماع امر و نهی، سل ولا تقصب، نماز بخون و غصب نکن. شما در این مورد میگون چی؟ سل ولا تقصب. خب فتوای مشهور چون اجتماع امر و نهی را چه میدانند؟ اونایی که اجتماع امر و نهی را ممتنع میدانند و حتی اونایی که اجتماع امر و نهی را جایز می دانند، خب بعضیشون بلکه مشهور می گویند صلات در دار مقصوبه محکومه به چیست؟ بطلان، محکومه به بطلان، بناءً على امتناع که واضحه. شما نمیتونید هم امر رو اطاعت کنید هم نهی رو در آن واحد. خیلی خوب، ولذا اینا ترجیح جانب نهی رو میدهند. ترجیح جانب نهی یعنی فعل شما حرامه، صلات محکوم به بطلان. بناءً علی جواز که اجتماع امر و نهی جایز باشد، باز میگویند که بازم نمازت باطله. چرا؟ به خاطر این که اونی که مقرب الی المولاست نمیتواند مبغوض مولا باشد. شما عبادت رو که مقرب است در فرد مبغوض نمیتوانید اتیان کنید. مثلا فرض بفرمایید اگر یک خانومی از یه رنگی بدش میاد، مثلا رنگ زرد دوست نداره، میگه من از رنگ زرد متنفرم، آقای سعادت به عنوان کادوی تولد نمیتوند یه پیراهن زرد رنگ براش هدیه بگذاره. چرا؟ اونی که مقرب الی المولاست نمیتوند مبغوض مولا باشد. اگر فرض کنید یه کسیست میگد که من چلو قیمه دوست ندارم، شما نمیتونید او رو به خوندون وعده بگیرید از باب تکریم، اما جلوی او چی بگذارید؟ چلو قیمه بذارید. اگر این کار رو کردید، اون این کار رو به خودش چی تلقی میکنن؟ توهین. که تو میدونستی من چلو قیمه دوست ندارم؟ چلو من چلو قیمه. اینم رو بناهن علال جواز، بناهن بر جواز اجتماع امر و نهی میگویند بازم نماز باطل است، چون مقرب الی المولا اونی که شما میخواهید به وسیله او تقرب به مولا پیدا کنید نمیتواند مبغوض مولا باشد. و این صلات در دار قصبی مبغوض مولاست، بنابراین صلاحیت تقرب به مولا را ندارد.
این جواز چه فایده
داره؟ جایز است، لکن نماز شما رو درست نمی کن. حالا ما مواردی داریم که کسی جاهل است به حکم قصب، نمیدونه از پشتی که اومده، نمیدوند که القصب حرام، لکن موارد فراوانی داریم جاهله به چیست؟ به موضوع قصب است. حکمو میدونن، موضوع رو نمیدونن. 30 سال در یه مسجدی، در یه منزلی، در یک مکانی نماز خونده است، نمیداند که این مکان چیه؟ قصب. نمیدوند. حالا بعد 30 سال فهمیده. فکم لهو من نظیر. خب الان حکم نمازاش چه میشه؟ به چه دلیل این نمازا محکوم به صحت میشود؟ خب اینم مورد دیگر کشف ملاک، یعنی از دلالت التزامی استفاده میکنید ملاک را. خب مورد سوم باز اختصاص دارد به موارد اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی. در صورت خب الان فرض بفرمایید غریقی دارد غرق می شد، بیماری دارد تلف می شد، تنها راه رسیدن به این بیمار توسط در عرض مقصوبه هست، یعنی شما باید وارد بشی جایی رو قصد بکنی، بعد این قصد میتونی غریق را یا بیمار را نجات بدی. در خانه ای بسته است، طفلی داخل این خانه دارد تلف میشد، شما باید این در رو بشکنی وارد خانه بشی تا بتوانی بچه‌ای که در حال تلف شدن است رو چه بدی؟ نجاتش بدی. توجه کردی؟ اینا هم می شود از موارد کشف ملاک. خب چجوری شما میگون که آقا اینجا قصب و انجام بده، برو تو مال مردم تصرف کن، در را بشکن، برو تو، طفل را، غریق را، بیمار را با قصبم که شده است نجات بده. خب اینا رو دارید از کجا میکن؟ در حالی که شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستید و تقدیم جانب نهی، تقدیم جانب نهی یعنی حرمت رو باید اخذ کنید، یعنی نهی لا تقصب، نهی لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به طیب نفسه. طرفم طیب نفس ندارد شما وارد خونش بشید، طیب نفس ندارد شما مالش رو در رو زدی شیکندی، شیشه رو زدی شیکستی، درسته؟ اما از اون طرف یه نفس محترمه ای دارد تلف میشد، شما میگون برو برو نفس محترمه رو نجات بده. نارس کجا دارین میگون؟ یا فرض بفرمایید نفس محترمه ای که دارد تلف میشود آقای سعادت یه پری روی است، امرأتون شابتون جمیلتون مخلا به طب دارد تلف میشه، لکن برای نجاتش شما باید چکار کنید؟ باید لمسش کنید، بگیریدش. خب چه میشد اینجا؟ لمسش حرام است چون اجنبیه است دیگه، لاسیه ما اگر شاب به هم باشد، طرف مقابلش هم چه باشد؟ شاب باشد دیگه، لا محاله قصه یه ریبه و اینام تحقق پیدا میکند، لا محاله تحقق پیدا میکند. لکن شما میگون باید اون زن جوان نجاتش داد. خب اون دست گذاشتن و لمس کردنش و اینا که همه حرام است، کجا شما دارین میگون باید این محرمات را مرتکب بشی و نجاتش بدی؟ اینا را از همه را از ملاک استفاده میکنید. میگون آقا این نفس محترم است، نباید بگذاری تلف بشد از بین برود. ملاک وجوب انقاذ نفس محترمه را اقوا میگیرید، از ملاک لمس اجنبیه، چون اون ملاک را اقوا میگیرید از این ملاک، ملاک وجوب را از ملاک حرمت چه میگیرید؟ اقوا میگیرید. وقتی اقوا گرفتید میگوی نجاتش بود. الان ضعیفه دارد میزاد، دارد میزاد، هیچ کی هم نیست، شما هستید، شما هم بهش محرم نیستید. اما اگر کمکش نکنید در این زایمان این ضعیفه تلف میشد، وقتی نمیتوند وضع حمل کنه فوت میکنه. من الممکن خودش، من الممکن طفلش، من الممکن دوتایشون تلف بشن. از این طرف شما هم بخواهید به تولد نوزادش کمک کنید، به زایمانش کمک کنید، لا محاله، بدنشو باید لمس کنید، لا محاله، باید نگاه کنید به اون جایی که لا یجوز و نظر و الیها، درسته؟ باید کمک کنید، شکمشو فشار بدید، دستتونو بکنید کجا، طفلو بکشید بیرون. اینا همه محرماته، چون زنه که با شما نسبتی ندارد، اجنبیه. خب از اون طرف میگن اگر خوف فوت زن یا طفل زن هست، یالا برو کمکش کن. میگن یا نمیگن؟ بلکه میگن کمک کردن بهش برای این واجبه، واجبه، برو نجاتش بده ولو این محرمات پیش بیاد. میگن آقا ملاک نجات جان یک انسان مقدم است، ترجیح دارد بر ملاک لمس زن اجنبی، بر ملاک النظر الى فرج، حرمت النظر الى فرج الاجنبی، اون ملاک بر این مقدم است. توجه میکنی؟ خب از ما ذکرنا که خدمت شما گفتم، یه قدری جای محل بحثم منقح شد. یعنی با استفاده از این ملاکات شما ربما در موارد تزاحم می توانید حکم رو به دست بیارید. دقت کردید؟ یعنی فرض بفرمایید الان جاهلیست به قصب، نمیدونسته که مکان مقصوبه، فکر میکرده مباهه، فکر میکرده مال خودشه. خب 30 سال 50 سال نماز خونده، چقدر نماز شب توش خونده، گریه کرده، حالا معلوم شد اصلا کل مکان قصبی است. میگم نمازا صحیح هست در فرض چی؟ جهلا، نه در فرض علما. در فرض علم به قصب باطل، در فرض جهل به قصب، یا نسیان قصد، یا مجبور است به این که بماند در اون جایی که قصبی است، یعنی زندانیش کردن در یه مکانی، محبوس شده است در یه مکانی که اون مکان قصبی هم هست، صاحبش راضی نیست، این نمیخواد اونجا بموند، لکن ظالمی حبسش کرده در مکان قصب، حالا میخواد نماز بخونه. میگون چی؟ از صلاتو لا تسقطو به حالین، نماز دو بخون. در همون زندان محبس قصبی میگن نماز دو بخون، طوری نیست، نماز دو بخون. این از کجا دارین میگن؟ از ملاک، از این که در این موارد نهی لا تقصب نهی فعلیت ندارد، چون جاهله، چون ناسیست، چون چه مجبوره، محبوسش کردم. خیلی خوب، در این موارد وقتی نهی لا تقصب فعلیت ندارد، امر سله جاری می شود بدون چی؟ بدون مزاحم و معارض. ولذا میگم نمازایی که خونده صحیحه، اشکالی نداره. نمازایی که خونده صحیحه اشکالی ندارد، یعنی نمازایی که خونده ملاک ملزم را دارد. وقتی حکم به صحت میکنید یعنی ملاک ملزم را دارد، لذا محکوم به چه میشد؟ محکوم به صحت میشود. توجه فرمود. یا بفرمایید همین ماجرا را بیارید سر انقاض غریق، انقاض نفس محترمه. آتش نشانی رفته جایی، برای ورود به این ساختمان باید از دو تا ساختمان دیگه رد بشن. او دو تا ساختمان دیگه صاحباش نیستن یا هستن اجازه نمیدن. از اون طرف تو ساختمان سومی پشتی نفس محترمه ای دارد تلف میشن. حالا آتش نشانی باشد یا اورژانس یا نه خود شما، یه نهی لا تقصب داریم اینجا، یه امر به انقاض غریق داریم. خب امر به انقاض فعلی است، نهی لا تقصبش هم فعلی است، چون میدونی میگن نه یا خونه ما راضی نیستیم از تو خونه ما بیایی رج. خب هر دو تا فعلیت داره، چکار کنی؟ چرا؟ آفرین. ملاک انقاض نفس محترمه اقواست از ملاک حرمت قصد، از ملاک حرمت تصرف در مال غیر. البته اگر انقاض شما موجب اتلاف مال شد چی هستید؟ ضامنید. اتلاف ما مثلا در را شکستید، خب شیشه را شکستید، اگر این کارا را موجب اتلاف مال غیر شدید به جهت انقاض، قاعده اتلاف شما را میگیره. من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، خودی که شکسته ضامنی. اما انقاض ملاکش اقواست از حرمت قصب، از حرمت تصرف در مال غیر. توجه فرمودی؟ اینجاست که داستان ملاکات به کار شما میاد. خب یا همین انقاض را برای چه تصور کنید؟ برای ضعیف تصرف تصور کنید که نفس محترمه ای که میخوان نجات بدید یه زن است و او اجنبیه است با شما، به جهت نجاتش باید لمسش کنید، باید تنفس مصنوعی بهش بدید، دهان به دهان تنفس مصنوعی باید چه بدید؟ باید بله بفرمایید احیائش کنید، با این که قفسه سینش رو فشار بدید تا قلبش را بیفتد، همه اینا باید دست بگذارید لمس کنید بفرمایید چه. و او اجنبیه است. میگم چی؟ میگم ملاک انقاض نفس محترمه از ملاک حرمت لمس و تماس و نگاه به اجنبی، او ملاک چیه؟ اقواست. توجه فرمودین خیلی مشکلات رو حل میکند. و وقتی یه ملاک شد اقوا، توجه کردیم تو مسائل روزش هم جاری میشد. بر مسائل روز بیان آقای سعادت، الان ما اینجا یک مرگ داریم، یکی مرده است، فرض کنید به مرگ مغزی یا اصلا مرده، تصادف کرده مرده، اون طرف یه عده‌ای رو داریم احتیاج دارن به چی؟ احتیاج دارن به اجزای این میت، یکیشون قلب میخواد، یکیشون کبد میخواد، یکیشون کلیه میخواد، بله؟ و قص علی ذلک اگه بقیه اجزایش هم قابل پیوند است، این هم مرده، خیلی این دیگه تمام. او طرف اینا حیاتشون بستگی دارد به این پیوند، یعنی اگر این کلیه رو برداری به او پیوند بکنی، او زنده میموند، اگر نمیمیرد. قلب ها کذا، کبد ها کذا، و لوفرز کسی قطع اعضای میت را هم چه بداند؟ حرام بداند. خب یا لوفرز بگد که باید خودش وصیت کرده بود خود میت که منو اعضاام رو پیوند بزنید، یا لوفرز اگر کسی بگد اذن اولیاء میت رو میخواد و اولیاء میت پاشونو میزنن زمین، میگن چی؟ ما اجازه نمیدیم. باید میت ما صحیحاً سالماً قانماً کفن بشد و دفن بشه و اعضاش به کسی پیوند نشود. از اون طرف اگر این پیوند واقع نشد، این 5 نفر تلف میشن. خب کدوم ملاک اقواست؟ 5 نفر رو بذاریم تلف بشن چون اولیا این میت میگن ما راضی نیستی، یا چون خودش وصیت نکرده به اهداء عوض؟ توجه میکنه؟ یکی اینجا میگم آقا ملاک چیه؟ ملاک احیای اون نفوس بر این حرمتی که دارید میگن اون اقواست. اگرچه ما وصیت به پیوند را هم میگم لازم نیست، وصیت به اهداء عضو، رضایت اولیای میت هم لازم نیست، چون اینا میتشون رو میخوان، میتشون رو که بهشون تحویل میدن. حالا کلیه میت رو در آورده باشن، حالا کبدش رو در آورده باشن، حالا قلبش رو در آورده باشن، در آورده باشن، میت رو که تحویل میدن، این اعضا جدا شده است از میت. توجه میکنید؟ حالا میت رو تحویل میدن. بنابراین حتی اینی که تو قانون است که اولیا باید اجازه بدن و اینا هیچ وجه شرعی ندارن. ملاک احیاء نفس محترمه او اقواست، اخذ به او میشن، باید این اجزا از این میت جدا بشن چون اونا زنده میمونن و به اونا داده میشن به ملاک. توجه میفرمایید؟ بنابراین یا شما بیایید اینا مسائل مستحدثه است، دارم براتون میگم. الان یه اتوبان میخوان بندازن، یه جاده میخوان بندازن، این جاده گیره به خونه یه آقایی، یه آقا میگه من راضی نیست، خونه من توش نشستم. الان اتوبان پس و پیش خونه ی آقا اومده، آقا میگن من بلند نمیشم، راضی هم نیستم. چکار کنن الان؟ دلیل اولی میگه تصرف در مال غیر جایز نیست، نمیتونی خونش رو خراب کنی، نمیتونی بیرونش کنی، نمیتونی خونه را ازش بگیری. اما از این طرف الان این اتوبان باز شدن این راه منوط به این است این خونه تصرف و تخریب بشه، اینم داد میزنه میگه من راضی نیستم. چکار کنی؟ پیشنهاد آقای سعادت روی خونه یه پل بزنه چکار کنه؟ کدوم ملاک اقواست؟ ملاک فتح طرق. خونه را این آقا استفاده میکنه، اما الان اتوبان که باز میشه ثانیه ای از توش چی میشن؟ تردد میشه، در هر ثانیه تردد میشه. خیلی خوب، کدوم ملاک اقواس؟ میگم ولو آقا راضی نیست پاشم میزنه زمین، بله خونه را ازش میگیرن بلندش میکنن، خونم تخریب میشد میفته تو اتوبان، لکن باید چی؟ باید به قیمت روز قیمت خونه پرداخت بشه، به قیمت روز، نه به قیمت کارشناس شهرداری که یه دهم قیمت میذاره، قیمت روز این خونه را. اگر این خونه بود سالم میخواست بفروشد تو بونگا چند ازش میخریدن؟ همونو بذارن روش بهش میدن. توجه میکنی؟ پس بهش قیمت پرداخت میشد، قیمت عادله، قیمت روز. لکن خونه رو میشد تخریب کرد، چون راه مسلمونا باز شد، فتح طریق مسلمونا، این اتوبان کار نکند، مردم که این مسیر رو میخوان برند دو ساعت در روز هر کدومشون معطلن، روز مثلا 10,000 نفر هم این مسیر رو میخوان برند، 10,000 تا دو ساعت حساب کن. فتح طریق ملاکش چیست؟ ملاکش اقواست از این، بله اینم باید که معوضشو بهش بدن، یعنی به قیمت عادله بهش پرداخت بشه.
این من وارده میشه که شما داریم یه تو پرد
خیابون نیست ما، اما اون جاهایی که با هم دست به یکی میکنن که مالی مردمو بخورن، اونا از گوشت سگم حروم تر. یعنی یه کسی با شورای شهر با شهرداری همدستی میکند، اینجا طرحه به تمام اون اهالی محله منطقه میگن اینجا طرحه، شما حق هیچ کاری نداری، با خونادونو میخریم، لکن چون طرحه مجوز نمیدن، پروانه نمیدن، قیمت این زمین ها میشه چی؟ میشه عشر قیمت. بعد به عشر قیمت اینا رو از صاحباش میخرن، ثم میبینی چی در میاد؟ اتوبان که بشه طوری نیست. سم میبینی تبدیل میشد به یه پاساژ. پاساژ مالکیه شهرداری، زمینا خونا مردم رو مفت خریده پاساژش کرده، دکونش کرده، یا بیمارستانش کرده، یا حوزه علمیه تو احمد آباد حوزه علمیهش کردن. حوزه علمیه با مال مردم قصبه. حواستون هست؟ اینا از گوشت سگ حروم تره. یعنی آمده اند چه کردن؟ با یه سیابازی مال مردم را که اسم طرح روش گذاشتن به عشر قیمت بلکه کمتر خریدن، بعد برداشتن برای خودشون یا برای یه شخصی، اونجا رو تبدیل به یه شیء دیگریش کردن. طرح از روش دست خودشونه دیگه، میذارن بر میدارن، طرح از روش برداشتن پاساژ کردن اینجا رو. ایناست که حرامه. توجه میکنید؟ اما اگه واقعا مصالح اجتماع درش لحاظ بشود، نه مصالح شخص، نه مصالح شهرداری، نه مصالح شخصیت خاص حقیقی یا حقوقی، توجه میکنید؟ اگر واقعا مصالح مردم باشد او اشکال نداره. ملاک مصالح مردم چیه؟ اقواس. توجه فرمودید؟ البته اون جام که میگم مصالح عمومی ملاکش اقواس، جاییست که به او کسی که خونش از بین میرد باید چه داده بشه؟ قیمت عادله روز، نه عشر قیمت. میخواستن زمان خلیفه اموی مروان میخواست مسجد الحرام رو توسعه بدهد. حول مسجد الحرام خانه های مردم بود. خانه های مردم باید تخریب میشد. اینا هم پاشون رو میزدن زمین، میگفتن خونمون رو نمیدهیم، خونمون رو نمیدهیم. خب امام فرمودن خانه اونا تخریب میشد، چون بیت اونا آمده اند فناء بیت رو تصرف کرده اند و بیت سکونتش در اونجا اقدم است از اونا، بنابراین خانه ها تخریب میشد، لکن قیمت عادله بهشون چه میشد؟ پرداخت میشد. مفتی تخریب نمیشد، به عشر قیمت هم تخریب نمیشد. تخریب میشد، مسجد توسعه پیدا میکند، لکن قیمت عادله پرداخت میشد. این مسجدی است که احتیاج به توسعه دارد، مثل مسجد الحرام. یا همین داستان در مسجد النبی هم بود، در توسعه مسجد النبی. میدونید توسعه های مختلفی داشته، توسعه اموی داشته است، بعد توسعه عباسی داشته است و همین جور. تو توسعه هم ائمه ما همین رو گفتن، فرمودن بله مسجد توسعه داده می شود، لکن به مردم باید قیمت عادله ملکشو پرداخت بشود. توجه میکنید؟ این اون جایی که مصالح اجتماعی وجود دارد و مصلحت اجتماع اقوای از مصلحت یه شخص است. دقت میکنید؟ چون مصلحت اجتماع است، اون مصلحت یه آدمه. در تعارض بین مصلحت اجتماع و مصلحت یه نفر، مصلحت چی اخذ میشد؟ مصلحت اجتماع اخذ میشد. در فرضی که واقعا مصلحت اجتماع باشد، چون ملاک مصالح اجتماعی از ملاک چه؟ از ملاک مصالح افراد اقواست. توجه فرمودی. بنابراین این داستان ملاکات خیلی میتوند رهگشا باشه. این اقواییت و کل عاقلی که با مسائل شرعیه توجه میکنی، با مسائل شرعیه آشنا باشد یا فقیه باشد و مسائل شرعیه رو بداند، میتواند این حکم رو تشخیص بده. در تزاهمشون بله. خب آمد بی مرحوم آیت الله سید مصطفی کاشان، سید ابوالقاسم کاشان، آیت الله کاشانی نهضت نفت، مرحوم آیت الله کاشانی یک سرهنگی با کلت و اسلحه اومد خدمت آیت الله کاشان. آیت الله کاشانی هم میخواست واش بریزد. میدونید آقای کاشانی بله نری بود، به بعضی هم تندی میکرد. مثلا بعد بله بفرمایید داستان واقعی 19 تیر اگه اشتباه نکنم که مصدق استعفا داد و قوام آمد جای مصدق، آقای کاشانی اعلام تظاهرات کرد به نفع مصدق و مردم ریختن تو خیابون و با اون تظاهرات اینا دولت قوام مجبور به استعفا شد و مصدق دوباره به قدرت برگشت با حمایت آیت الله کاشانی. تو تظاهرات عده‌ای کشته شدن، تو اون تظاهرات عده‌ای چند نفری کشته شد. تو اون تظاهرات که عده‌ای کشته شدن، بعد رئیس شهر بانی ها اینا آمدن پیش آیت الله کاشانی، گفته بود به این پسره بگن ندا به خر میکشم، با گلوله مردم مردمو میکشی. به این پسره بگن، یعنی به کی؟ یعنی به شاه. ننه دا به خر میکشم. آقای کاشانی یه همچه آدمی بود، خب مرد شجاعیست. آقای کاشانی بعدم گفته بود فوش همیشه گیشم بی سواد، گفته بی سواد بی سواد. آقای کاشانی گفته بود یه فلان حلال آیا الان پیدا میشد یا نه؟ بعد گفته بود بله، اگر این جناب سرهنگ اسلحه‌شو در بیاره بگذارد رو شقیقه من، بگرد آستا بلغاسه یا بزا فلانی من یا میکشمه، این میشد چی؟ این میشد فلان حلال. چون ملاک تحفظ بر نفس از ملاک فعل شنی، حرمت فعل شنی چیه؟ اقواس. یعنی اگه من بدونم اون تهدیدش چیه واقعیست، یه وقت قصه شوخیست، خیلی خوب شوخی هیچی، یه وقت تهدیدش جدیست، یعنی اگه نکنی میکشه. خب چیکار کنم؟ او فلان میشه حلال. اینا رو از کجا داریم میگم؟ از داستان ملاکات. ازا تزاهم ملاکات آقا بحث مهمی است و به دست آوردن ملاکم خیلی مهم است و خیلی از جاهام چیه؟ راه گشاست. توجه میکنید؟ حالا بیام سر سوال آقا، ولو طول کشید داریم. الان یکی تکلیف زن حفظ حجابش است که واجب است برای زن مسلمان حجابش رو مراعات کنه. درسته؟ اون طرف الان مجبور به تحصیل است در جایی یا مجبور به اشتغال است در جایی، خب که اونا میگن نباید حجاب داشته باشی. اگر تو دانشگاه ما میخوای درس بخونی اینجا حجاب ممنوع. اگر تو این شرکت ما میخوای کار بکنی حجاب ممنوع، باید حجاب دو برداری. درسته؟ کدومش الان عکس کنه؟ کدوم ملاک اقواس؟ ببین یک آقایی رفته بود زمان رضا خان، شاید هم زمان شاه بود، مرحوم پدر اینا آقایون بهشتی ها، پدر آست حسین و اینا، پدر شهید سید حسن بهشتی، عجب مصطفی بهشتی رحمت الله علیه، رفته بود بره کربلا، گفته بودن چی؟ عکسی زنش بود تو پاسپورتش، گفته بودن بگو وردارد پوشیشا روشو یخته واکند با ببینیم این همینه یا این همین نیست. همین برگشته بود. درسته؟ حاضر نشده بود روزنشو باز کنن، برگشته بود. یعنی در نزد او تحفظ بر حرمت و حجاب زنش از رفتن به کربلای امام حسین چیه؟ ملاکش اقوا بوده است، برگشته بود. خب پیش او حرمت داشته، اون ملاک را اقوا میدونسته، لذا برگشت کربلا نره. خب الان اینجا چی کار کنه؟ بره تو دانشگاه مکشفه درس بخونه، تو شرکت مکشفه کار کند؟ میگم آقا اگر میتواند یه جای دیگری پیدا کند که او درس را یا اون کار را اونجا انجام بدهد و تحفظ بر حجابش هم بکند، خیلی خوب، برد اون جایی که میتوند تحفظ بر حجابش بکنه. اما اگر این کار فقط تو این شرکت، هیچ جا دیگه نیست، این درس فقط تو این دانشگاه است، جای دیگری عرضه نمیشه، درست شد؟ یه وقت این کار، این درس جای دیگه هست، اون جایی که عرضه میشد همچی شرطی نداره، خب بره اونجا، ولو به تغییر محل چه باشن؟ سکونتش باشن، کشورش رو عوض کنه. این دانش توی دانشگاه دیگه هم عرضه میشد، این کار توی مملکت دیگه هم میتوند انجام بده، اونا نمیگن حجاب دو بردار، خب بره اونجا، بره اونجا. اگر نه منحصرن اینجا ارائه میشن، یا اگر به قول ایشون عسر و حرج داره، خب و او درس را لازم این بخوند یا برا خودش لزوم دارد از جنبه شخصیش یا برای مملکتش، این درس رو باید بخونه برگردد تو مملکت خودش. بله اونجا مثمر ثمری باشد، یعنی اون جایی که ملاک اقوا شد میگم برد تا دم در دانشگاه، تا دم در شرکت حجاب داشته باشد، اونجا حجابشو بردارد برد درسشو بخوند، بیاد از دانشگاه که میاد بیرون دوباره حجابشو بذارد. بله نه حکم اولی این ملاکات این در تعارض در ملاکات بگو شما حکم ثانوی، اصلا اونجا دیگه حلال حرف منو نگرفتی. نه نگه ما یه ساعتش داریم حرف میزنیم از راه رسیدش میدوه تو حرف. ملاک آیا اینجا اقواست یا اقوا نیست؟ اینجا ما دیگه میگم در فرضی که این دانش جای دیگه عرضه نمیشد و این خانم باید این دانش رو یاد بگیره، یا ضرورت فردی یا ضرورت اجتماعی، این کار هیچ کس دیگه خریدار کارش نیست، تنها خریدار کار این خانوم این شرکته. این شرکت میگه اگه میخوای برای ما کار کنی باید کشف حجاب کنی. درست شد؟ خب و الا اگر ضعیف کشف حجاب نکند درآمدی دیگه نداره. درآمدی ندارد نه اینکه توسعه اقتصادی نمیتوند بده، زندگیش فلج میشن، باید بره گدایی کنه. خب اینجا میگم که آقا اون ملاک وجوب حجاب و ملاک حرمت کشف حجاب، خب اگر اون ملاک دیگه از این اقوا باشد، اون ملاک دیگه از این اقوا باشد برداشته میشد. اینی که شما دیدید بعضی آقایون تو استفتا گفتن مانعی ندارد برد درسشو بخوند ولو به کشف حجاب باشد، رو ای بیان بود، مستند فتوا این بوده است. نه استرار اینا میشه حکم ثانوی که فاضل پودهی داره میگه. من نرفتم رو حکم ثانوی، من دارم رو حکم اولی میرم. تو تو حکم داری با هم تزاهم پیدا کرده، اقوا ملاکن اخذ میشد، اونی که از اف و ملاکنه کنار گذاشته میشد. و این باب ملاکات اگر بتوانید تحصیل بکنید ملاکات را و ملاک دست دون باشد، خیلی از مسائل دون حل میشد، خیلی از مسائل. لذا یه سختگیری هایی که بعض جهله میکنن، بعض خر مقدس ها میکنن، شما میمونین دیگران این کارها رو نمیکنن. اومدس بهش آمپول بزنه تو بیمارستان، پرستار زنه، خیلی خوب میگه تو چرا اومده به من آمپول بزنی؟
نه
برو مرد بیا. دارید زنا یا ندارید؟
نه.
میگه برو مرد بیا تو به من آمپول نزن. تعجب میکنی؟ در فرضی که در فرضی که مرد باشد، بله در فرضی که الان تو این شیفت مرد نیست، بران از کجا بیارم؟ فرض کن نیست. خب بعد کسی که میخواد آمپول بزند به شما، او دست به تو نمیذاره، اولا دستکش دستشه، ثانیاً آمپول که میخواد بزند آمپولو به شما میزنه، بعدم فوقش یه پنبه میذارد جای آمپول. یعنی اینا چیزایی نیست که بله مشکلی داشته باشن، اینا بعضیش اصلا حرام نیست، شما دارید تصور حرمت میکنی. اونایش هم که حرام باشد وقتی علاج مترتب بر او باشد و علاج ملاکش اقواست از این مطلب، بنابراین اشکالی ندارد. و اصلا الان چرا پرستارا رو زن انتخاب میکنن؟ چون پرستار زن خودش در بهبودی بیمار مؤثر. توجه میکنید؟ این از نظر روانی تأثیرش بیشتر است، لذا پرستارا رو زن. مضافم به این که زنها نسبت به مهر و محبتی که دارن، عواطفی که دارن، رسیدگیشون نسبت به بیمار چه میشن؟ بیشتر میشه. مرد که میگه مردم که مرد، اما زنه به واسطه اینکه عواطف شدت دارد رسیدگی او نسبت به بیمار بیشتره، و چون به بیمار اظهار محبت و مودت میکند، این در بهبودی بیمار تأثیر چه دارد؟ بیشتری دارد. لذا پرستارا رو زن اختیار میکنه. بچش این است، مصلحت علاج، ملاک علاج اقواست از ملاک این تصوراتی که شما دارید. لذا میگم اشکالی نداره خانم آمده فشارشو بگیرن، خیلی خوب، اصلا آمده سونوگرافیش کنه، الان رفته تو بیمارستان درد کلیه دارد، من خودم همین جور شده، سنگ کلیه بله حرکت کرده بود، اونایی هم که سنگ دارن میدونن چقدر درد داره، بردنم تو بیمارستان اورژانس، خوابوندن یه دونه سرم زدن و مسکن و اینا، بعد نوشت دکتر سونو، منو بردن نزدیکی نصف شب بود سونو، کسی که سونو میکرد یه خانم دکتر، خب نصف شب من سونوی مرد، دکتره که سونوی بکند مرد باشد، از کجا بیارم؟ تعجب میکنید از کجا بیارم؟ اونم با او درد کلیهی که اونه که کشیدست میدوند، میگن مثل درد زایدنی زن هاست، خب دیگه درد زایدنی زن ها را که کشیده اونو میدونید، تعجب میفرمایید؟ اینجور خب حالا کجا میاریم؟ من بگم نه من خانم شما حق نداری منو سونو کنی، میگه خب وقتی برو، میگه وقتی برو، بعد تکلیفی من اونجا چی دو میشه با او دردم تا صبح، که کی بیاد؟ دکتری مرد بیاد، حواستون هست؟ تا صبح که دکتری مرد بیاد من اوضاعم چه باید بشه؟ و میگم سونو بکن بره، بعد او سونو میخواد بکنه که دست نمیذارد به من، که او دستگاه رو دارد میکشد به بدنی من، والا اصلا دست نمیذاره، حتی اگر بخواد پیراهنی منم بالا پایین بکنه، میدونید اینا همشون چی دستشونه؟ دستکش دستشونه، دستکش که اصلا دیگه بشره به بشره لمس نمیشد، که دستکش دستشه، و با وجود دستکش اصلا حرمتی نیست، چون دیگه بشره دست به بشره نمیگذاره. بقیس علازالک، این بحث بحث مهمی است، ملاکات، تعارضات و تزاحمات ملاکات خیلی جا میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. و صلی الله علی محمد و آله.